أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه وارد بحث ملکیت شخصیت حقوقی بشیم، یک نکته ای عرض کنم از بحث گذشته. مرحوم محقق اصفهانی برای اجاره دو توضیح کرد. یکی گفت اجاره تملیک مثلا مسکونیت دار است که وقت قائم به دار است. تفسیر دوم این بود که گفت اجاره تملیک طبیعی سکنت دار است. طبق تفسیر اول گیر کرد که چگونه آریه را توجیه کنیم، چون در آریه اگر میخواست بگوید آریه تملیک سکنای دار هست ولی اجاره تملیک مسکونیت و دار هست، اشکال محقق تهرانی این بود که سکنت دار عرض قائم به ساکن هست و لذا محقق اصفهانی طبق تفسیر اول توجیه کرد، گفت آریه عبارت است از تسلیط بر سکنت دار. تفسیر اول اگر درست باشد، محقق اصفهانی فرمود اگر تفسیر اول درست باشد ما تفسیر دوم رو نپذیریم و بگیم اجاره تملیک مسکونیت و دار هست، در آریه نمیشه بگیم آریه ملک و سکنت دار هست، چون شبهه اینه که سکنا عرض قائمه به ساکن هست و قابل تملیک نیست. ولذا توجیه کرد، گفت در آریه میگیم تسلیط بر سکنت دار. خب ما یک جمله عرض میکنیم و اون این است که چرا شما همون بیانی که بعدن مطرح کردید گفتید در آریه سکنای قائم به شخص مستعیر مطرحه ولی در اجاره طبیعی و سکنا مطرحه، چرا در بحث مسکونیت این رو نمیگید؟ بگید مسکونیت هم یک بار طبیعی مسکونیت دارد، این میشه اجاره. یک بار مسکونیت و دار هم توسط شخص مستعیر، یعنی مسکونیت و دار بالقیاس الى شخص المستعیر و این بشه آریه. طبق بیان محقق اصفهانی در همون تفسیر اول هم نیازی نیست ما بیاییم بگیم آریه تسلیط بر سکنت دارن ولی اجاره تملیک مسکونیت هست. ببینید محقق اصفهانی در تفسیر اول که می گفت در اجاره تملیک مسکونیت و دار هست، در آریه آمد مجبور شد بگه چون تملیک سکنت دار بی معناست، ما میگیم تفریط بر سکنت دار. خب جناب محقق اصفهانی بگه تملیک مسکونیت دار بالقیاس الى شخص مستعیر، نه مثل اجاره که تملیک طبیعی مسکونیت دارد. البته ما این مطالب رو قبول نکردیم، ولی محقق اصفهانی که در تفسیر دوم همین اومده گفته، آمده گفته اجاره تملیک طبیعی سکناست، ولی آریه تملیک سکنای قائم به شخص مستعیر است. خب میتونست در تفسیر اول هم همین بیان رو مطرح کنه. چرا؟ بالاخره یکی فرض این عنوان تضایفی است، زید در این خانه سکونت کند، یک عنوان تضایفی داره، ساکنیت و زیدن و مسکونیت و دار لزیده، این هم هست دیگه. غیر از طبیعی المسکونیت خصوص مسکونیت و دار لزیدن هم مطرحه. خب میتونست محقق اصفهانی همون بیان در تفسیر دوم را در فرق بین اجاره و آریه در تفسیر اولش هم مطرح کنه، بگه اجاره تملیک طبیعی مسکونیت است که قائمه که عرض دارد، آریه هم تملیک مسکونیت خاصه دارد، اون مسکونیت بالقیاس الى شخص مستعیر را. اون مبنای محقق اصفهانی این حرف قابل گفتن بود. کلام واقع میشه در بحث ملکیت شخصیت های حقوقی. ما چون امروز از محضرتون مرخص میشیم و تا فردای روز عید قدیر نائب الزیاره شما هستیم، امروز عنوان بحث رو مطرح کنم. یک بحث مهمی هست که آیا در اسلام غیر از شخص حقیقی شخصیت‌های حقوقی صلاحیت دارند برای مالک شدن یا نه؟ مثلا شخصیت حقوقی دولت آیا مالک می شود؟ آیا بدهکار و طلبکار می شود؟ دولت مشغول الذمه بدهکار است، به حقوق کارمندان است، یا دولت طلبکار است از مردم نسبت به برخی از چیزهایی که از دولت خریداری کردند و به دولت چک دادند. یا شرکت‌های سهامی خاص یا سهامی عام. شرکت‌های سهامی خاص شخصیت حقوقی هستند ولی تعداد سهامدارها محدوده. شرکت‌های سهامی عام تعداد سهامدارها نامحدوده و کلام در این است که آیا این شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی مالک می شود، بدهکار می شود، طلبکار می شود یا نه؟ از نظر قانون هر شرکتی که ثبت بشه در دولت دارای شخصیت حقوقی و مالک می شود، طلبکار می شود، بدهکار می شود و احکام خاصی دارد. به عنوان مثال اگر این شرکت سرمایه‌اش سرمایه‌ای داشت و دچار افلاس شد، کسانی که سهامدار هستند در این شرکت، سهامدارهای اصلی رو شما در نظر بگیرید، یک اموال خصوصی هم دارن. شرکتشان سرمایه ای دارد و از طرف دیگر خود اشخاص اموال خصوصی دارند. کسانی که طلبکارند از شرکت، اینها حق ندارند نسبت به اموال خصوصی سهامدارها، نسبت به آن اموال حقی ندارند. طلبشان باید از سرمایه شرکت وصول بشه. و اگر سرمایه کم بود و خود اون سهامدارها هم مشکل مالی داشتند، اینطور نیست که طلبکارهای خصوصی این افراد حق داشته باشند از سرمایه شرکت برداشت کنند. طلبکارهای شرکت فقط نسبت به سرمایه شرکت حق دارند، طلبکارهای خصوصی هم نسبت به اموال خصوصی. طلبکارهای خصوصی حق ندارند از سرمایه شرکت بردارند به عنوان وصول طلبشون از این اشخاص. کلام رد میکنم. طلبکارهای شرکت هم فقط نسبت به سرمایه شرکت حق دارند. حقی نسبت به اموال خصوصی این شرکا و این سهامدارها ندارند. این قانون مهمی است. اگر شخصیت حقوقی را ما قبول نکردیم، مثل بزرگانی همچون استاد مرحوم آقای تبریزی و در معاصرین جناب آقای سید کاظم حائری در فقه العقود، جناب آقای مؤمن، جناب آقای مؤمن قمی، نپذیرفتیم شرکت های سهامی را به عنوان یک شخصیت حقوقی، میشن مثل اشخاص حقیقی، مثل این که یک سوپری هست، دو تا برادر شریک هست به عنوان شخص حقیقی. دیگه بین سرمایه هایی که این دو تا برادر در این سوپر دارن، در این سوپرمارکت دارن، با سایر سرمایه این دو تا برادر تمایزی نداره. اونهایی که طلبکارند از این سوپر، مثل این که طلبکار خصوصی هن از این دو برادر. اونایی هم که در جای دیگر طلبکار خصوصی هم از این دو برادر، اگر دیدند فقط سرمایه این دو تا برادر در همین سوپر خلاصه میشه، میان سوپر رو توقیف میکنن. چرا؟ برای اینکه دیگه بحث شخصیت حقوقی مطرح نیست، شخص حقیقی هم سرمایه این شخص حقیقی فرقی نمی کنه، سوپرمارکت باشه یا سایر سرمایه. اما اگر شخصیت حقوقی رو پذیرفتیم در شرکت های سهامی، این سرمایه مربوط به این شرکته، ملک این شرکته، نه ملک اشخاص. اگر شخصیت حقوقی را در شرکت های سهامی پذیرفتید، الان مثال بزنم، صندوق قرض الحسنه تعاون اسلامی، این پول هایی که از مردم میگیرن مقترض کیست؟ این پول های کلان، اینها سپرده ایست که در این صندوق قرض الحسنه، این ملک کیست؟ مقترض مالک می شود، منتها مالک است به زمانه. آیا هیئت مدیره مالک می شود نسبت به این سرمایه جمع شده از پولهای مردم؟ یعنی اگر یکی از این اعضا فوت بکند، ورثه او جای او می نشینند، میگن بخشی از این پولها مال پدر ما بود، او قرض گرفته بود از مردم. یا نه، شخصیت حقوقی دارد صندوق تعاون اسلامی، تمام این پولها را این هیئت مدیره قرض میگیرن، نه برای خودشان بلکه برای این شخصیت حقوقی، و خودشون هم به عنوان کارمند حقوق میگیرن. اونی که مالک شده این شخصیت حقوقی و او بدهکار است به مردم. اگر صندوق قرض الحسنه پول کم آورد، طلبکارهای از این صندوق حق ندارند برن سراغ سرمایه خصوصی این هیئت مدیره. این از خاصیت شخصیت حقوقی. اصلا یک عنوان اعتباری رو ثبت کردند در به نام صندوق قرض الحسنه تعاون اسلامی. بله، کلام در اینا شد قانون، کلام در اینه که این فرض کنید اصلا سهامی هم نبود، اعلان کردن ما صندوقی تشکیل دادیم، هر کس بیاید پول بگذارد در این صندوق، 6 ماه بعد 2 برابر به او وام میدهیم. بعضی از فقها هم که میگن اشکال نداره، میشه قرض به شرط پول میگذاری تو این صندوق 1 میلیون به شرط اینکه 6 ماه دیگه 2 میلیون به قرض بدن. مرحوم آقای صدر، جناب آقای زنجانی میگن اشکال نداره، چون قرض به شرط فائده نیست، قرض به شرط قرض، قرض به شرط قرض ربا نیست. چون ربا یعنی سود مالی، قرض به شرط قرض که قرض به شرط سود مالی نیست. میگن اشکال نداره. حالا اشکال دارد یا ندارد، حالا اینها این کارو کردن، اصل قرضشون که صحیحه، از مردم پول قرض گرفتن، خودشون هم فرض کنید هیچ سهامی ندارن، اما مردم ماشین زیر پاشون هم حاضرن بفروشن به امید این وعده هایی که بهشون داده میشه. سرمایه ها جمع شد تو این صندوق قرض الحسنه. اینا مال کیه؟ مال این هیئت مدیره است؟ نه، این ملک چه کسی شد؟ ملک این، بله؟ و کلام نگه این ملک این عنوان حقوقی است، نه ملک این اشخاص که اگر یکیشون فوت کرد ورثش بیان بگن پول بابامون بوده میرسه به ما، بدهکاریش هم میرسه به ما، قبوله. میلیاردها تومان از مردم پول جمع کردن، ورثه میگن قبوله، ما مال پدرمون بوده، بدهکاری هم به گردن پدر ماست، ما همه چیزش رو قبول داریم. میگن نه، این سرمایه، سرمایه این شخصیت حقوقی شد و ذمه این شخصیت حقوقی بدهکار شده. خب مرحوم آقای تبریزی قبول نداشتن، میفهمیدن نه، اینجا اشخاص مالک شدن، ذمه اشخاص بدهکار است. خب این خلاف وجدان عرفیه. این هیئت مدیره صندوق های قرض الحسنه خودشون کارمندن، حقوق بگیرن.
تصرف میکنه پی ای بی امرشون.
بله.
شما چرا درخواست رو بسازید؟ که بسازید نه که همین تصرف
به عنوان سرپرست تصرف میکنه. خب. ما از نظر فقهی دو تا بحث، این دو تا بعد نباید با هم خلط بشه دیگه. حالا دیگه التزام به شی، التزام به لوازمش هم هست دیگه. اگر زید قرض بگیرد و بمیرد، مالی که قرض گرفته است ملک چه کسی می شود؟ ملک ورثه. نه، کلام در اینه که بالاخره این اموال، اموال پدر اینها بود، ولو وام بود، قرض بود، اما ملک پدرشون شده بود. اینها به ارث میرسه به فرزندها، منتها ذمه پدرشون هم اگر شخص حقیقی گرفتیم مشغول بوده. خب ذمه پدرشون مشغوله، دین پدر را میرن ادا میکنن با توافق طلبکارها، به تدریج قرض پدرشون رو میرن. ببینید ما اصلا بحث کار نداریم چه نتائجی دارد. فرق است بین اینکه شخص حقیقی قرض بگیرد و مالک بشود اون مبلغ مقترض را به زمانه، با اینکه شخصیت حقوقی بدهکار بشود و ذمه او مشغول بشود، اینا با هم فرق میکنه. ثمرات بالاخره ثمرات زیاد داره. در این جا دو تا بحث فقهی هست، اینا باید با هم خلط نشه. یک، صلاحیت شخصیت حقوقی برای مالک شدن، که اصلا شخصیت حقوقی صلاحیت دارد مالک بشود، ذمه‌اش بدهکار بشود یا نه. این یه مرحله. مرحله دیگر اینه، اینهایی که سرپرست عرفی هست به عنوان سرپرست این شخصیت حقوقی هست، اینها ولایت شرعیه بر تصرفاتی که می کنند به عنوان سرپرست ولایت شرعیه دارند بر این تصرفات یا ندارند. این کسانی که سرپرست عرفی هستند برای این شخصیت حقوقی، متولی عرفی نسبت به این شخصیت حقوقی، سرپرست شرکت سهامی، آیا ولایت شرعیه دارد بر این تصرفی که می کند به عنوان این شخصیت حقوقی یا ندارد؟ این بحث دومی. مثال بزن. شکی نیست در اسلام که عنوان دولت مالک میشه. این از ادله استفاده میشه که عنوان حکومت مالک میشه. این مقدار مسلمه که عنوان حکومت، یعنی حکومت به عنوان یک شخصیت حقوقی در اسلام پذیرفته شده. بله، دارم اصل بحث رو تشریح میکنم. ادلهش رو بعداً مطرح میکنیم. این رو همه قبول کردن که منصب حکومت مالک میشود، ولی دارم میگن بیت المال ملک حکومت هست. یا در وقف می کنن این باغ رو برای فقرا، عنوان حقوقی فقرا مالک این وقف هست. مشهور در زکات میگن ملک عنوان فقراه، ملک عنوان فقراه به عنوان شخصیت حقوقی، نه ملک این آقای فقیر است به عنوان شخص حقیقی، ملک عنوان فقراه. اینها در فقه ما هست. اما این بحث اول شد، بحث اول شد که عنوان حکومت مالک می شود، عنوان فقرا مالک می شود. اما مرحله دومم مهمه و گیری که بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی، آقای سیستانی، مرحوم آقای صدر، حضرت آقای بهجت، گیری که اینا دارن توی این مرحله دومه. میگن اینهایی که سرپرست دولتن، آقای رئیس جمهور، چه ولایت شرعیه‌ای دارد که به عنوان دولت قرارداد می‌بندند؟ او با من چه فرقی میکنه؟ او سرپرست عرفی هست، اما بحث در اینه که به چه دلیل ولایت شرعیه دارد نسبت به تصرفی که در رابطه با شخصیت حقوقی دولت میکنه. یه وقت رئیس جمهور میره مغازه گوشت میخره برای خونش، خب عنوان شخص حقیقیه، اهلا و سهلا. یک وقت سفارش میده 100 عدد کامپیوتر برای نهاد ریاست جمهوری، خب خب این که برای از پول شخصیش نمیخره که، اینها رو به عنوان سرپرست دولت میخره. چه ولا خب این 100 عدد کامپیوتر میخواد بشه ملک شخصی رئیس جمهور؟ نه. بعد از چند سال این رئیس جمهور وقتش تموم میشه، میره دنبال کارش، هیچ وقت نمیاد اون 100 تا کامپیوتر رو بار بزنه ببره خونه. به عنوان سرپرست دولت این 100 عدد کامپیوتر رو خرید و پول دولت رو داد به فروشنده. به چه دلیل این بیع و شراء نافذه؟ بله؟ حالا تازه ما میخواییم ببینیم اصلا ولایت شرعیه ای هست یا نه. شما میگید تنفیذ رهبری. حالا همش که بحث ایران و جمهوری اسلامی و ولایت فقیه که بعضیا قبول دارن و بعضیا قبول ندارن نیست. خب شما میری عربستان، میری عراق، میری افغانستان، پاکستان، اونجا میری بانگ دولتی. خوب دقت کنید، از اینجا این نظریه مجهول المالک شروع میشه. میری این پول رو از بانک میگیری. این پول کیه؟ این پول بانکه. حرفی نیست. اگر امام معصوم میومد سرپرست بانک میشد و ما از اون مرحله اول میگذشتیم، قبول میکردیم بانک مالک میشود. از اون مرحله اگر میگذشتیم، چون اینم بحث داره، کی میگه دولت مالک میشود اما بانک ملی هم مالک میشود؟ اینا باید بحث بکنیم دیگه. حالا از این مرحله گذشتیم، بانک ملی پاکستان ثابت شد که مالک میشود، اما سرپرست این بانک کیه؟ آخرش برمیگرده به مشرف. مشرف چه ولایت شرعی دارد بر این تصرفات؟ مردم میان پولشون رو میذارن بانک، این کارمند بانک میگیره، کارمند بانک خودش میگیره این پول رو برای خودش، شب میتونه ببره خونه؟ نه، باید تا یک ریالش هم حساب پس بده. پس این کارمند بانک این 100,000 تومان شما را گرفت به عنوان این که واقع چون سپرده گذاری قرض است، کما ذکره سید الامام و سید الخویی و غیرهما و هوستهی، این کارمندبان این 100,000 تومان شما رو قرض برمیداره اما نه برای شخص خودش، برای بانک. خب آقای کارمند، بنده مالک این 100,000 تومانم، قبول، اقرضت البنک گفتم، عربی هم گفتم که قشنگ درست بشه، ولی توی کارمند بانک گفتی قبلت هذا القرض عن البنک. تو چه کاری؟ تو چه ولایت شرعی داری بر این بانک؟ چه فرقی میکنی توی کارمند بانک، توی سرپرست بانک و ما فوق؟ تو چه فرقی میکنی با ما؟ تو اگر ولایت شرعیه ثابت نشه اینه دیگه. وقتی این دور شد، این قرض میشه غیر نافذ. این 100,000 تومان شما هنوز باقی است بر ملک شما، درسته؟ وکیل معنا نداره، بگید ولی. چون وکیل در جایی که موکل خودش صلاحیت تصرف داره، بانک صلاحیت تصرف نداره. بابا جزء ذو العقول نیست، مالک می شوند، اما صلاحیت تصرف بلوغ و عقل در شرطی که بان نه بالغ نه عاقل. این سرپرست ما چه ولی چه ولایتی دارد تا چه برسه به این کارمند؟ پس این سر راست دومان شما بقیه علا ملکک گذاشتن تو گافصندوق بان. نفر دیگر آمد، اونم 100,000 تومان آمد، اونم به همین نب گذاشتن تو گافصندوق تا جمع شد پر شد. بعد یه آقایی آمد چکی داره، چک حالا کارمنده یا غیر کارمند، چک داره میخواد از بانک پول بگیره. این کارمنده بان میره از اون پولها میانه میده به این آقا، اون پولها مالکیه، مشمول المالک، مالکش بان نیست، مالکش اشخاصی هستن که دیگه مشخص نیست، مشخص نیست. ولذا نظریه مجهول المالک از اینجا شروع شد. گفتن آقایی که چک آوردی این پول رو که میگیری مجهول المالک است، این مال بان نیست. مجهول المالک رو من چه کار کنم؟ من رفتم کار کردم برای بنده خدایی، چک به من داده، اومدم از بان پول مجهول المالک میگیرم، میگن چاره نیست دیگه، پول مجهول المالک رو چه کار کنم من؟ اینجاست که بحث شروع شده. مشهور میگن مجهول المالک مصرف صدقه بر فقراه. آخه من فقیر نیستم، من کار کردم برای مردم، آخرم بیام حق فقرا رو بخورم. بابا چندین مغازه داره، چندین پاسایی داره، حالا کارم کرده برای مردم، کارهای کلان گرفته، این فقیره بیاد حق فقرا. آقا مجهول المالک مصرفش فقرا است، بدید ما بخوریم، که نمیشه که. ولذا به حیث و بیس افتادن علما، اونایی که میگن مصرف مجهول المالک صدقه بر فقرات، مثل آی خویی، مثل آی تبریزی. آی سیستانی خودش رو راحت کرده، گفته مصرف مجهول المالک فقرا نیستن، در اختیار حاکم شرع و ما حاکم شرعیم، اذن میدیم شما این پول را به عنوان طلب خودت وصول کن. از نظر آقای سیستانی نه، لازم نیستون اذن داره. حالا آقای خویی چه کار میکنه اینا دیگه بعدها باید بحث کنیم. یکی دیگه آمده میگه آقا جایزه برنده شدیم، اعلام کردن برنده خوششانس، یک نمیدونم چی چی ترای ترای که خوششانس میدیگه. خب خیلی خب، آمدی از بانک یک ماشین میگیری، خب این مجهول المالکه. این آقایونی که مجهول المالک قائلن آمدن میگن، حالا به بالاخره با یک توجیه میگن بخشی از این رو ما اجازه میدیم خودت تولد کنی، مشروط به این که بخش دیگری از این رو صدقه بدیم. حالا دیگه بستگی داره به انصاف این مرجع تقلید. آقای تبریزی میفرمود 1/5 رو صدقه بدید، این تراد میارده، نمیدونم هر سبب خدمتتون که 10 میلیون 2 میلیون برو صدقه بده. آقای سیستانی و آقای خویی میگفتن نصفشو باید صدقه بده، نصفش. نگید خب ما از آقای تبریزی تعمیل میکنیم، این که فتوا نبود. آقای تبریزی به عنوان حاکم شهر گفت من اینجوری اجازه میدم، توصیه ما ترحمه الله واخت اجازتو. حالا مرجع تقلید زنده میگه که نه باید نصفش رو صدقه بدید. اون حالا نه آقای خویی هم در جایزه های باندی میگفت نصفش رو باید صدقه بدید. خب این نظریه مجهول المالک میشه. پس بحث در دو مقام واقع میشود. مقام اول، اینم توضیح بدم، مقام اول رو اول بحث میکنیم انشاءالله که آیا این شخصیت های حقوقی صلاحیت مالکیت دارن یا نه. حتی دولت رو هم بحث میکنیم چون تو اونم مناقشه شده. مسجد رو هم که ولو یک عین خارجیت اما بالاخره یک شخصیت حقوقی داره، اونم بحث میکنیم. بانک ها، صندوق ها، شرکت های سهامی، اینا صلاحیت مالک شدن دارن یا نه. این مرحله اول. مرحله دوم این است که حالا که صلاحیت دارن مالک بشن، اینهایی که سرپرست و عرفی هست آیا ولایت دارن تصرف اینها نافذه یا نه. خب این اختلاف است. حضرت امام و بعضی از مراجع گفتن حتی دولت های ظالم مثل محمد رضا شاه، اونها هم تصرفاتی که می کردن تصرفاتشون در رابطه با حکومت نافذ بوده و شرعاً ممضا بوده. این هم یک نظری در مقابل نظر بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی. کلام انشاءالله در این مباحث روز یک شنبه بعد از عید غدیر. ما از همه شما تلاییت می‌طلبیم و خداحافظ.